سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه. امیر نجات شجاعی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، همینطور مسئول گروه طراحی آزمون‌های گاج در درس ادبیات و مؤلف کتاب‌هایی که احتمالاً باهاش برخورد داشتین توی این سالی که داشتین، از کتاب ادبیات موضوعی و ادبیات میکرو تا کتاب‌هایی مثل کتاب خط ویژه و مجموعه‌های استنداپ. به درخواست دوست عزیز و بزرگوارمون جناب کلاه ملکی یه تحلیل کوتاهی رو روی آزمون ادبیات رشته ریاضی که امروز برگزار شد خواهم داشت، توضیحاتی رو میدم، امیدوارم که این توضیحات بتونه براتون مفید واقع بشه. قبل از این که وارد جزئیات سوالات بشم، یک صحبت کلی رو باید بکنم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که آزمونی که امروز برگزار شد به نسبت اون چیزی که انتظار داشتیم خب خیلی متفاوت بود و بهتر بود. اغلب بچه‌ها استرس خیلی زیادی رو داشتن به خاطر آزمون‌های غیر استانداردی که باش روبرو شده بودن، مخصوصاً توی آزمون‌های سنجش، و یه وهمی و نسبت به آزمون گرفته بودن که شاید همه چیز تغییر بکنه، شاید این پیچیدگی‌ها توی روز کنکور هم باش روبرو باشن، که خدا رو شکر با این ترتیب روبرو نبودیم. آزمونی بود که تقریباً آزمون سالمی بود، آزمونی بود که به راحتی دانش آموز میتونست درصد بین 70 و 80 رو توش بزنه و با مشکل چندانی روبرو نمیشد. ابتدا در مورد بودجه بندی، خب بودجه بندی قابل پیش بینی بود، نسبت به نظام قدیم متفاوت شده بود، اما این تفاوت با توجه به محتویات کتاب درسی بود. خب تاریخ ادبیات به یک سوال کاهش پیدا کرده بود و اون دو سوال باقی مونده، یکی به بحث قلمرو زبانی اختصاص پیدا کرده بود، یکی هم به آرایه‌های ادبی. یعنی به ترتیب ما در قلمرو زبانی با 11 سوال روبرو بودیم، 6 سوال که مربوط به واژه و املا بودن و 5 سوال زبان فارسی. در بحث قلمرو ادبی 1 سوال تاریخ ادبیات و 4 سوال آرایه‌های ادبی رو داشتیم و 9 سوال انتهایی آزمونمون هم به مبحث قرابت معنایی اختصاص داشت که همون 36% آزمون‌های گذشته رو میتونست پوشش بده. در بخش قلمرو زبانی اول من در مورد بخش املا و واژه بگم. خب تو بخش واژه ما 3 سوال اول رو داریم، یکی از سال دهم به ترتیب، دومی سوال از سال 11، سومی از سال 12 طرح شده. سوالات ساده ای هستن، واژه های انتخاب شده، به غیر از چند تا مورد مربوط به واژه نامه کتاب درسی هستن. این رو میگم از اون جهت که دوستانی که فردا آزمون دارن مجدد این ته ذهنشون باشه که واژه نامه کتاب درسی هست، هر چیزی مهمتره و توی این آزمون میشه گفت 95% واژه ها رو تشکیل دادن این واژه ها. سوال یک سوال کاملا ساده بود، سوال بود که به راحتی دانش آموز میتونست از همون ابتدا گزینه ابتدایی رو انتخاب کنه به عنوان پاسخ. سوال شماره 2 سوالی هستش که شاید طراح بهتر بود وارد واژه های، یعنی معنی های خارج از کتاب درسی نمیشد، چون احتمالاً دچار اشکالی شده. میشه جوابی رو براش در نظر گرفت و برو و همینطور مورد هرو درست دونست، اما در نادرستی مورد جیم میشه شک کرد و این یه مقدار با مشکل مواجه میکنه دانش آموز رو. همینطور در مورد الف هم باز این قضیه هست، اما اینو نمیگم که دوستان دچار استرس بشن. سوالیه که میشه پاسخ درست رو براش در نظر گرفت. سوال سوم از سال 12 طرح شده، به راحتی دانش آموز با تشخیص دادن اولین واژه میتونه جواب رو انتخاب کنه که جواب در گزینه دومه براش. سوالات بخش املا 3 سوال یه افزایش بودجه داشتیم به نسبت آزمون‌های نظام قدیم، 3 سوال رو بهش اختصاص داده. موارد مطرح شده در این سوالات خب بیشتر به واژگان تک املا پرداخته شده. سوال شماره 4 از تیپ گروه کلمات، سوال 5 املای شعری و سوال 6 املا در عبارته. توی سوال شماره 4مون 5 مورد رو ما داریم که اینها مربوط به واژگان تک املا هستن و فقط 1 مورد هست که از واژگان هم‌آوا استفاده شده و دانش آموز به راحتی میتونه با اطلاعاتی که به دست آورده مخصوصا در کتاب سال 12مش به این سوال پاسخ بده. سوال شماره 5 یک سوال الفبایی سوال ساده، واژگان مستور و واژه سریر واژه های نادرستی هستن که ذکر شدن. از همون ابتدا چشم دانش آموز میتونه خیلی سریع اینها رو پیدا بکنه و حالا مورد الف احتیاج به این داره که بیت رو هم بخونه دانش آموز و سوال راحتیه به نظرم. و سوال شماره 6 هم یک غلط تک املا توی گزینه 4 که از ریشه زایل و زوال برای دانش آموز داده شده، به راحتی سوالاتی هستند که قابل پاسخگویی. یعنی از همین ابتدا باید از طراح تقدیر کرد، به خاطر اینکه دانش آموز نظام جدید رو با یک سری سوالات پیچیده‌ای که باعث بشه کل آزمونش رو به هم بریزه روبرو نکرد. سوال شماره 7 اختصاص به تاریخ ادبیات داشت. از موارد خاصی که بعضا در آزمون‌های غیر استانداردی که دوستان باش آشنا هستن درشون استفاده نشده بود، فقط صرفا اسم نویسنده و نام اثر برای دانش آموز ذکر شده بود. تشخیص همون مورد اول که مربوط به سید مهدی شجاعی هست میتونست یه روحیه دوچندانی رو به دانش آموز بده و باعث بشه سوال رو به راحتی جواب بده. 4 سوال بعدی مربوط بحث آرایه بودن. سوال ورش شبه سوالی بودش که ساده بود، دانش آموزی که به راحتی بیتا رو بتونه بخونه خیلی راحت میتونست جواب رو انتخاب بکنه که گزینه 2 هستش. سوال شماره 9 و 10 هر دوشون از تیپ بیت در سوال انتخاب شدن. این دو سوال، سوال شماره 10 سوال ساده ایه، دانش آموز خیلی راحت همین که نگاه میکنه میبینه در بیت حسن حسامیزی وجود نداره، گزینه 1 رو انتخاب میکنه. سوال شماره 9 سوالی که جای بحث داره، یعنی مطمئنم که شاید خیلی از دوستان بین گزینه 1 و 4 مردد بودن، به نسبت سوال دشوارتری از بقیه سوالات. سوال شماره 11 سوالیه که الفباییه، بسیار ساده است، دانش آموز با پیدا کردن حسن تعلیل و پارادوکس میتونه به این سوال پاسخ بده، دشواری چندان خاصی درش وجود نداره. سوال شماره 11 رو میشه به عنوان یه حسن ختام خوبی برای بحث آرایه دونست، چون خیلی با خیال راحت دانش آموز میتونه به سوال جواب بده. بعد از اون وارد قلم روی زبانی مجدد میشیم، بحث دستور زبان. سوال شماره 12 سوال خوبیه، سوال سالمیه، از بحث حذف فعل باهاش روبرو شدیم هم و این قضیه باید مد نظر داشته باشیم. همونطوری که در انتهای درس ها روی بحث تفاوت معنی و حذف فعل تو اکثر درس ها در خود ارزیابی ها تکیه میشد، اینجا هم باز ازش سوال مطرح شده، جزء مباحث فرعی میتونیم در نظرش بگیریم. سوال شماره 13 هم باز از مباحث فرعی دستورمونه، سوالیه که در مورد تفاوت معنای فعل هاست، فعل ساختن در معنی ساختن چیزی یا در معنی کردن صرفا به کار بره، که دانش آموز اگر بیت رو خیلی ساده از روش بخونه متوجه تفاوت معنایی که در گزینه 1 وجود داره با سایر گزینه ها میشه. سوال شماره 14 به نسبت بقیه سوالات دستور یه مقدار دشوار بود، البته دشوار برای دانش آموزی که بیت و یه مقدار خوندنش برایش سخته، ولی اگر یه نیم نگاهی هم بندازه از گزینه‌ها استفاده بکنه، حتی اون دانش آموز هم میتونه جواب رو پیدا بکنه. یعنی همون ابتدا که تشخیص بده این همه مضاف الیه و کاربرد قیدی یا بدلی نداره، اون کسره رو بتونه در ابتدا پیدا بکنه، خیلی راحت تر میشه جواب دادن براش. و خب از اون طرف توی مصرع دوم یه نیم نگاهی هم دوستان باید باز داشته باشن به بحث فعل‌هایی که نیاز به مفعول و مسند دارن، فعل نگریستن در معنی به اصطلاح دیدن رو، نگریستن در معنی پنداشتن، که یه مقدار راحت بکنه جواب دادن به این سوال. سوال شماره 15 سوال به نسبت ساده ای، بحث مضاف الیه، مضاف الیه از گروه اسمی. و خب مسلما تله تستی توی اینجور تست ها برمیگرده به در اصل تله که همیشه طراح قرار میده به گروه هایی که درشون واژه هایی که به تبعیت از هم اومدن زیاد هستن. حالا ممکنه در گزینه جواب همونطور که مثلا تو گزینه 1 میبینین این قضیه توی صفت ها اتفاق بیفته، و به راحتی دانش آموز میتونه توی گزینه‌های دیگه خاک پای صنوبر یا مثلا عشق نرگس او یا سر عشق تو رو درک کنه و گزینه یکیش رو انتخاب بکنه. سوال شما 16 باز به مباحث فرعیمون اختصاص داشت. همین صرف دوره کردن عادی خود ارزیابی های کتاب درسی میتونست دانش آموز رو به پاسخ برسونه. حتی مثال کتاب درسیه، یعنی یه نیم نگاهی که مینداخت فقط با همون الف و نسبت بابکان که در کتاب درسی هم ذکر شده میتونست گزینه 4 رو انتخاب بکنه. سوالات دستور من حیث المجموع سوالات خوبی بود، یعنی سوالاتی نبود که دانش آموز با چالش جدی روبرو بکنه، فقط همون سوال نقشه دستوری شاید برای بعضی از دوستان یه مقدار دشوار بوده باشه. بعد از این سوالات از سوال شماره 17 وارد بحث قرابت معنایی میشیم. خب طرح سعی کرده به صورت متعادل هم از مفاهیم عاشقانه هم تعلیمی هم عرفانی انتخاب بکنه موضوعاتش رو. سوالات بحث قرابت یه تعدادشون بسیار ساده بودن، اما چند سوال بودن که یه مقدار دانش آموز رو با چالش روبرو می‌کردن. خب سوال شماره 17 در مورد مفهوم از ماست که بر ماست یا هر چی بکاری همون رو درو می‌کنی، سوال ساده‌ایه برای دانش آموز، به راحتی می‌تونه تشخیص بده مفهومی که توی گزینه به و جیم به صورت مشترک وجود دارن. سوال شماره 18 هم سوال ساده‌ایه به نسبت دعوت به دادگری و عدالت که توی گزینه 4 اثری از این گزینه 4 اثری از این مفهوم دیده نمیشه. سوال شماره 19 وارد مفاهیم عاشقانه میشه. این سوال یه مقدار ممکنه دانش آموز رو با چالش روبرو بکنه و دانش آموز بین گزینه 2 و 1 یه مقدار مردد باشه، اما نهایتاً سوال خوبیه، سوال قابل قبولیه. سوال شماره 21 سوال شماره 20 هم باز دوباره تفاوت معنایی با صورت سوال ذکر شده که این سوال هم سوال به نسبت ساده ایه. تقابل عشق و عقل رو تو گزینه ها میتونن دوستان به راحتی ببینن و گزینه دوم رو میتونن تشخیص بدن که این تقابل درش ذکر نشده. سوال شماره 21 الفبایی از این تیپی که توی این 2-3 سال توی کنکورها دیدیم از مفاهیم عاشقانه طرح شده بود، سوال ساده‌ای بود. دقت کردن به کنایه ها میتونست خیلی از دوستان رو کمک بکنه. ابیاتی که انتخاب شده خدا رو شکر سالم، من فقط کاش اون موتیو و مضمون سمندر رو که فقط کسانی میتونن بشناسن که تو سبک هندی مقدار درگیر میشن رو ذکر نمی کرد این طرح، منتها اون هم باز با توجه به اینکه مصرع دومش گویا هست میتونیم ازش بگذریم. سوال شماره 22 هم سوال ساده‌ای بود، سوالی بود که میشد به راحتی بحث به اصطلاح باقی موندن عشق و ناپایداری انسان رو درش درک کرد. سوال شماره 23 مفهوم جانبازی عاشقانه بازم سوال ساده‌ای بود، یعنی تفاوت مضمونی که در گزینه 2 هست با صورت سوال و سایر گزینه‌ها کاملا مشهود بود. سوال شماره 24 سوال درستی هست، اما کاش در راه از این نمونه ها استفاده نمی کرد. خب دانش آموز نظام قدیم اینو راحت میتونه حلش بکنه، اما دانش آموز نظام جدید یه مقدار ممکنه درگیر بشه، اون هم به خاطر اینکه خب در کتاب های نظام جدید ما داستان رستم و سهراب رو نداریم. درک خرق عادت در گزینه دوم شاید برای دانش آموز یک مقدار دشوار باشه. حالا تو گزینه سوم سعی کرده این ضعف رو بپوشونه، چون بیت خودش به تنهایی گویای این نیستش که زمینه خرق عادت داره، ولی اگر بخوایم به صورت کلی بهش نگاه بکنیم دانش آموز باید متوجه بشه که گزینه 4 یک گزینه رواییه و اصلا تناسبی با بقیه نداره. تو یک رویینتنی رو داریم، توی دوم 10 شده میتونه همه جنگجوها رو شکست بده و توی میدان نبرد باشه، و گزینه سوم هم که دیگه 1000 بودن به اصطلاح این دوران ضحاکش رو مطرح کرده. گزینه 2 رو شاید هم حالا در یک جای دیگه بشه بهش ایراد گرفت که آقا این هم این بیت خودش گویای زمینه خرق عادت نیست، یعنی امکان پذیر هست مگر اینکه یه زمینه ذهنی دانش آموز داشته باشه، از این جهت میشه بهش ایراد گرفت و با چالش دانش آموز رو برو بکنه. سوال شماره 25 به نظرم یک مقدار سوال چالشی بود. انتخابی که بین گزینه هاست، انتخاب گزینه دو خب پررنگ تره، اما بین گزینه یک و دو باز هم یک رگه های هر دوشون از عدم تعلق و وابستگی وجود داره. و کاش طراح سوال توی صورت سوال یه مقدار دقتش رو بیشتر میکرد و صرفا بس تعلق و وابستگی رو مطرح نمیکرد. تعلق و وابستگیش به چی اگر مطرح میشد خیلی راحت تر میشد برای دانش آموز پاسخگویی. خب این کلیتی بود که من از این آزمون در ذهن داشتم و فقط یه چیز میتونم بگم که دوستان عزیز، دانش آموزانی که فردا میخواین آزمون بدین، انشاءالله که فردا هم با همچین ترتیبی روبرو بشین که عموماً اینجوری هست، سوالات توی یک لول، حالا یه مقدار ممکنه مثلا مشکل تر باشه، اما لحاظ شکلی و ظاهری به همین صورتی که توی آزمون امروز هستن خواهند بود. استرس چندانی به خودتون راه ندین، نگران نباشین، توکلتون به خدا باشه و سعی بکنین از تمام اون چیزی که براش تلاش کردین و تواناییتون بوده استفاده کنین تا فردا بهترین نتیجه رو انشالله بگیرین. من سعی میکنم امروز تتمه این فایل رو که حل کردن این سوالات هست رو هم آماده بکنم و خدمت آی کلاه ملکی بدم که اگر تونستن این رو توی کانال علم روز براتون بذارم. موفق باشین، براتون آرزوی سلامتی و یک آزمون خوب و موفقیت‌های خیلی خیلی زیاد می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.